بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. استحضار دارید که بعد از بررسی زمینه ها و انگیزه ها و عرصه های حدیث سازی به نقد و مسئله نقد حدیث پرداختیم. گونه ها، پیشینه نقد و همچنین معیارهای نقد محتوایی که تاکنون به معیار قرآن کریم و سنت شریف پرداختیم. در بحث معیار بودن سنت شریف به این اشاره کردیم که سنت پیامبر، آنچه که از پیامبر نقل شده، اگر کاملا بهش اطمینان داشته باشیم و بتونیم بهش اعتماد بکنیم و اعتقاد راسخ به درستیش داشته باشیم، به راحتی میتواند معیار نقد هر حدیث مخالف اون قرار بگیره. این نکته را هم اینجا میخوام عرض بکنم. این تکیه ما، این پافشاری بنده بر این نکته که باید حتما این سنت به طور قطعی به ما رسیده باشه، از این جهته که اگر سنت پیامبر به صورت یک خبر غیر قابل اطمینان یا یک خبر تقریبا قابل اطمینان به ما برسه، نمیتونه یک روایت مخالف با خودش رو به راحتی کنار بگذاره. چرا؟ چون ممکنه کسی بگه این یه روایته، اونم یه روایته، این یه نقله، اونم یه نقله، شما چرا اینو کنار میگذاری؟ اونو کنار بگذار. وقت هر دوش از حجیت میفته. ولی اگر نقلهای فراوان یا نقلهای بسیار قابل اعتماد از سنت به ما برسه، نقل مخالف اون رو به راحتی میتونه کنار بگذاره. در ادامه بحث به اینجا رسیدیم که ما احادیث ائمه علیهم السلام رو هم در واقع در ادامه سنت پیامبر میتونیم به عنوان یک معیار برای نقد دیگر احادیث ائمه به کار ببریم، به همون شرط قبلی، یعنی به صورت کاملا قابل اعتماد به ما رسیده باشه و بر اثر تعدد یا قرینه های دیگه ما یک اعتقاد راسخ به درستی اونها داشته باشیم. خود ائمه علیهم السلام این نکته رو فرمودن که حدیث ما حدیث پیامبره و حدیث پیامبر حدیث خداست. ببینید در کافی جلد یک صفحه 53، یعنی اوایل مشهورترین کتاب حدیثی شیعه، امام صادق علیه السلام می‌فرمان حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، میرن تا به اونجا که و حدیث و امیرالمومنین حدیث و رسول الله و حدیث و رسول الله قول الله، یعنی هر چی من میگم از پدرم میگم، حدیث پدرم حدیث جدش، حدیث جدش حدیث حسین علیه السلام، حدیث حسین حدیث حسن، حدیث حسن حدیث امیرالمومنینه، حدیث امیرالمومنین حدیث پیامبره، حدیث پیامبرم حرف خداست، پیامبر از خودش سخنی نمیگه. در واقع تمامی آموزه‌های رسیده به ما از طریق اهل بیت علیهم السلام چیزی نیست جز گفته ها و ناگفته های پیامبر. در همین کافی به فاصله چند صفحه از همون حدیث قبلی، در جلد همون یک صفحه 58، شخصی میگه که یه نفر اومد پیش حضرت صادق علیه السلام یه مسئله ای پرسید، امام هم جوابشون رو فرمود. اون مرده گفت که به نظر شما اینجوری نیست یا اونجوری نیست؟ حضرت فرمود این حرفا چیه تو میگی؟ من هر چی که میگم از پیامبر میگم، ما از نظر و حرف خودمون سخنی نمیگیم. این یک اصطلاح در اون زمان. حضرت فرمود لسنا من ارایت فی شی، که اصحاب ابو حنیفه اون موقع داشتن، اصحاب رأی بهشون میگفتن، خودشون فکر میکردن یه جوابی واسه مسائل شرعی میدادن. حضرت میفرمان ما اینجوری نیست، ما علممون لدنیه، علممون متصل به پیامبره. ما عجب تو کفیه من شعین فهوان رسول الله، هرچی من به تو میگم از پیامبر هست. دقیقا همین سوال رو حالا با اندک تفاوت‌های جزئی سماعه از امام کاظم علیه السلام پرسیده، همین جواب رو گرفته. سماعه گفته شما هر چیزی رو که میخواید بگید از قرآن و سنت پیامبر میگید، او تقولون فیه، یا خودتونم یه چیزی میفرمایید. فرمود بعد کل شیئن فی کتاب الله و سنت نبیه، ما سخنانمون از قرآن و سنت پیامبر گرفتیم. خب اگر یه عده‌ای بگن هر چی ما میگیم از سنت پیامبره، قرآنم بگه این عده، یعنی اهل بیت، اینها کلن آدم های پاک، معصوم، بدون اشتباهن. خب این نمیشه احادیثشون اگر به ما برسه یک معیار باشه واسه سنجش دیگر چیزها؟ اگر به صورت عرض میکنم قطعی و قابل اعتماد به ما برسه. ائمه سخنان، ائمه علیه السلام سخنان فراوانی در این باره دارن که حالا شاید برخیش رو اگر بخوایم بخونیم خیلی طول بکشه، ولی در صفحه 245 همین کتاب وضع و نقد حدیث من چند تاشو ارجاع دادم، میتونید مراجعه بکنید. حالا بحث اینه، آیا خود ائمه علیهم السلام هم تأکیدی داشتن روی این نکته که حدیث مخالف سنت و حدیث مخالف سخنان اصلی ما رو نپذیرید یا نه؟ من باید یک نمونه پیدا کنم از ائمه علیهم السلام به شما ارائه بدم ببینیم آیا ائمه این رو فرمودن یا نه. خب یه نمونه در رجال کشی هست، دوستانی که آشنا هستن با این مباحث میدونن رجال کشی بیش از 1000 سال قدمت داره، یعنی خود اصلش در قرن 4 و گزیده اون که به ما رسیده در قرن 5 نوشته شده، از قدیمترین کتابهای رجالی شیعه است. علاوه بر این در بهارالانوار جلد 2 صفحه 250 هم اومده، کسانی که بهار رو دارن میتونن به اونجا مراجعه کنن. طبق این حدیث امام صادق علیه السلام میفرمایند لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن و السنه. خیلی راحت، خیلی روشن، حدیثی رو که موافق قرآن و سنت هست از ما بپذیرید. اگه یه جمله اومدن به ما منسوب کردن موافق قرآن و سنت نبود، نپذیرید، این میشه مال سنت. خب مال این قسمت حدیثی که موافق احادیث پیامبر بود قبول، اما حدیثی که مخالف احادیث ائمه باشه چی؟ دنباله روایت. لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن و السنه او تجدون ما هو شاهدن من احادیثنا المتقدمه، یا یه شاهدی تو احادیث قبلی بیابید تا این حدیث رو بپذیرید. حالا اینجا هم یه بحث فنی هست که حتما باید یه قرینه‌ای باشه یا خود مخالفت یا عدم مخالفت کافیه و از این قبیل مباحث که دیگه در مباحث فنی تر به اونها اشاره میکنیم. فقط یه نکته رو ما در اینجا باید عرض بکنیم، اینه که معیار سنت و موافقت با احادیث به طور طبیعی بعد از معیار قرآن به کار میره. به عبارت دیگه ما هر حدیثی رو میبینیم اول با قرآن میسنجیم. قرآن یک آیات مشخص شده، یک کتاب مجلد شده، یه دم دست اول و آغازش مشخص، به راحتی میشه با آیات قرآن سنجید و اون حدیث رو کنار گذاشت. اگر موافق قرآن نبود، مخالف قرآنم نبود، یعنی قرآن در اون باره صحبتی نداشت، میایم حالا ببینیم در احادیث موافقت و مخالفتش چجوره. خود ائمه علیهم السلام هم به این ترتیب و تقدیم و تأخیر اشاره فرمودند. ببینید در وسائل شیعه جلد 27 صفحه 114 آمده فما کان فی کتاب الله موجودن حلالن او حرامن فتب او موافق الکتاب. ائمه علیهم السلام فرمودند هر چی در کتاب خدا اون مضمون حدیث رو داشت، کتاب خدا یعنی قرآن، حالا حلال یا حرام، آن را تبعیت کنید. یعنی اگر در کتاب خدا راجع به حکم حرمت یا حلیت شیعی حرفی زده بود و حدیثی در اون باره اومده بود، فتب او موافق الکتاب، اون حدیث رو پیروی کنید که موافق با کتابه. حالا اگر در قرآن نبود و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله، پس اول حدیث رو باید با قرآن بسنجیم، اگر در قرآن نبود اون رو بر سنت پیامبر عرضه بکنیم. حدیث البته طولانی تر و بلندتر هست، من این قسمت رو در اینجا عرض کردم. شبیه هم داریم باز در همین وسائل شیعه در همین جلد 27 یه مقدار متأخر صفحه 122 میفرماید، باز از قول امام نقل میکند ما جاء کأن فقس علی کتاب الله عز وجل و احادیثنا. اول میگه کتاب خدا، بعد میگه احادیث. هر چی اومد از طرف ما، بعدن یه حدیثی رو به ائمه منسوب کردن، این رو با با کتاب خدا بسنج، با دیگر احادیث ائمه بسنج، فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. هر چی مشابه اونا بود قبول، شبیه نبود قبول نکنید. حالا من چند تا نمونه رو عرضه میکنم که برخیشون هم مخالف قرآنن هم مخالف سنت، برخیشون فقط مخالف سنت هستن. خب ما روایتی داریم که ابو بصیر نامی که کسانی که در رجال و حدیث کار کردن میشناسن از بزرگان راویان هست، ابی بصیر میگه یه شخصی اومده از امام باقر علیه السلام سوال کرده، نمیگه کی، ان ابی جعفر سؤله، مجهول میاره، سوال شد از امام باقر علیه السلام درباره یه جوانی، یه نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، این به همراه یه زنی یه مردی رو کشتن، اما خطئاً، نه اینکه قصدشون بوده، مثلا فرضاً یه چیزی داشتن پرت میکردن یه دفعه خورده به این، اسباب آلت قتال و اینها هم نبوده، یا مثلا فرض کنید مثل امروز سوار یک موتوری بودن، یک مرکبی بودن، یک ماشینی بودن، یکی رو زیر گرفتن کشته شده. جواب ببینید چه جوریه، میگه ان خطا المرأه والغلام عمد، این زن و نوجوان خطایشون در حکم عمده، اگه اولیای مقتول دوست داشته باشن هر دو رو میتونن بکشن، میتونن. خب این خیلی مخالف قرآن و سنت هست. ببینید قرآن میگه، فرماید در آیه 92 سوره نساء، و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله. کسی که کسی رو خطایی کشت نمیتونن بکشنش، باید یه کفاره به آزاد، یه کفاره بده، یعنی یه بنده مؤمن رو آزاد بکنه، یه دیه هم بده به صاحبان مقتول، حالا 100 میلیون 150 میلیون دیگه نمیتونن بکشنش. افزونه بر این مخالف روایات هم هست، در بسیاری از روایات فرموده که نوجوان غیر بالغ حتی اگر عمدی کسی رو بکشه در حکم خطئه، چون تکلیفی برش بار نیست، عقلش هنوز کامل نیست، این بچه خیال میکنه اگر این مثلا چاقو رو پرت بکنه فقط ممکنه یک کسی رو زخمی بکنه، یا مثلا خیال بکنه بازیه. خب به این شکل نمیتوانیم بگیم خطای زن و نوجوان در حکم عمده، برعکسش اگه میگفت باز قابل قبول بود تا یه حدودی. پس ببینید این روایت مخالف هم قرآنه هم مخالف سنته. خب آیا فقهای ما به این حدیث عمل کردن؟ نه، به راحتی گذاشتنش کنار. یا مثلا در روایاتی داریم که کسی که شتر کرایه میده، المکاری، اگه در یه جا 5 روز نموند این باید نمازشو قصر بخونه. خب اصلا ما خیلی احادیث دیگه داریم، چندین حدیث داریم، یکی دوتا نیست، که کسی که اصلا شغلش سفره، مثل کسی که شتر کرایه میده، مثل کشتیبان، مثل شتربان، مثل ساربان، اینها اصلا نماز قصر در سفر ندارن، که حالا بگیم 5 روز یا 10 روز یا 7 روز و از این قبیل. بعد بقیه روایت میگه تو روز نمازشو شکسته بخونه، تو شب نمازشو تمام بخونه. ما همچین تفصیلی در هیچ کجای دیگه فقه نداریم، یعنی احادیث متعددی هست. اگه کسی مسافره باید همه نماز 4 رکعتیاشو شکسته بخونه، اگه کسی مسافر نیست باید همه نماز 4 رکعتیاش، چه ظهر و عصر رو تو روز، چه عشا رو تو شب، وقتی مسافر نیست باید تمام بخونه. اینجاست که نقد محتوایی به کار میاد. جالب توجه بدونید برخی از این احادیث صحت سندی دارن، یعنی سندشون صحیحه، ولی هیچ فقیهی، حتی فقیهانه که گرایش های اخباری دارن، مثل محدث مثلا بهرانی، به این گونه احادیث عمل نکردن. چرا؟ چون محتواش با سنت پیامبر و با احادیث دیگر سازگار نیست. در میان اهل سنت هم ما میبینیم این هست، مثلا روایتی داره که سافر نامه رسول الله فی رمضان فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم. ما با پیامبر خدا مسافرت کردیم در ماه مبارک رمضان، کس که روزه گرفت روزه گرفت، کس که هم روزه نگرفت روزه نگرفت. نه این به اون گفت چرا روزه گرفتی، نه اون که نگرفته بود به این گفت چرا گرفتی. یعنی میخواد از این حدیث راوی در بیاره که شخص مسافر در ماه مبارک رمضان به اختیار خودشه، خاص روزه بگیره خاص روزه نگیره. خب این مخالفه روایات متعددیه که هم شیعه و هم اهل سنت از پیامبر نقل کردن. خود اهل سنت در صحیح بخاری آوردن لیس من البر الصوم فی السفر، روزه در سفر نیکو نیست، مخالف با قرآن هم هست. آیه 183 و 184 و 185 سوره بقره که درباره صوم و روزه بحث میکنن، خود آیه میفرماید و من کان مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر، هر کسی که بیماره یا مسافره باید روزهای دیگری رو روزه بگیره. یعنی تو ماه رمضان اگه مسافرت رفت نمیتونه روزه بگیره، باید هر تعدادی که مسافرت بوده رو بعد از ماه رمضان از روزهای دیگر سال قضا بکنه. ببینید هم موافق با قرآن نیست و هم موافق با روایات خود صحیح بخاری بر صحیح مسلم و دیگر کتابهای حدیثیشون. اینجا این نکته رو عرض میکنم که ما نباید فوری هم به ظاهر یه روایت اگر مخالف با احادیث دیگه بود عمل بکنیم و بذاریمش کنار. ببینید من خودم مثلا در همین کتاب یک روایتی رو آوردم در مورد زنی که نماز مغرب رو دو رکعتی میخونده. یه شخصی اومده از امام صادق علیه السلام پرسیده که یه زنی با ما توی قافله بود، این خیال میکرد نماز مغربم باید دو رکعتی بخونه، چه در رفتنه چه در برگشتنه همه نماز مغرباشو دو رکعتی خوند. در روایت اومده امام فرموده لیس علیها قضا اون. خب این اگر به این شکل بخونیمش مسلم مخالف روایات دیگه میشه، چون ما قطع داریم، یقین داریم که نماز مغرب و نماز صبح در مسافرت و در غیر مسافرت یک جور خونده میشن، به اصطلاح عرفی شکسته نمیشن. اینو به این شکل اگه بخونیم مخالف با روایات دیگه میشه، مخالف با سنت پیامبر میشه. ولی میتونیم اینو اینجوری بخونیم، امام فرموده باشه لیس علیها قضا اون، یعنی استفهام انکاری بخونیم، یعنی محمد ابن اسحاق ابن عمار تو که از راویای خوب هستی، تو که فقیهی، تو که دیگه نباید این سوال از من بپرسی، آیا نباید به این زن میگفتی باید قضا بکنه؟ لیس علیها قضا اون، یعنی خیلی دیگه روشنه که کسی نماز مغرب شد در رکعتی بخونه باطله و باید بعدن قضا بکنه. میخوام اینو عرض بکنم که در مورد احادیثی که احساس میکنیم مخالف با قرآنه باید یه مقدار کاوش بیشتری بکنیم، ببینیم میشه با تغییر آهنگ، میشه با تغییر دیگری، با قرینه هایی اون رو درست بکنیم یا نه. اگر بشه فوری حدیث رو کنار نگذاریم. البته این توصیه عمومی در همه احادیث هست. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.